الرحمن الرحیم. الباب السابع از سیرتو. المقصود من السیرت کما هو واضحون استمرار و عادت الناس و تبانیهم العملی على فعل شیئن او ترک شیئن. و المقصود من الناس اما جمیع العقلا و العرف العام من کل ملت و نهلت فی ام المسلمین و غیرهم و تسمى سیرتو هین ازن از سیرت العقلائیه و تعبیر شایع عند الاصولیین المتأخرین تسمیتها به بناء العقلا و اما جمیع المسلمین بما هم مسلمون او خصوص و اهل نهلت خاصت منهم کالامامیت مثلا و تسمى سیرتو هین ازن سیرت المتشرعه او سیرت شرعیه او سیرت الاسلامیه تا آخر. عرض می شود که باب هفتم از ابواب مباحث حجت در رابطه با حجیت و ارزش سیره است. کلمه سیره از نظر صرفی اسم مصدره، از ماده سار یسیر و سیرن و مسیرن گرفته شده. جمع این کلمه سیر هست، سیره و سیر، مثل هیله و هیل. از نظر لغت عرب کلمه سیره به معنای طریقه و روش آمده استعمال شده. عرب میگوید فلانون حسن السیره، ای حسن السلوک، خوشمشرب، خوشمسلک، رفتارش با دیگران، برخوردش با دیگران منطقی و متین است. در حدیث آمده من تابت سریرتو حسنت سیرتو، ای من تابت نیتو حسن سلوکو. کسی که نیت پاک و باطن پاک داشته باشد سلوکش و رفتارش با دیگران هم نیکو خواهد بود. کافر همه را به کیش خود پندارد، هر کسی خودش بده دیگران را هم بد میبینه، هر کسی خودش خوب هست دیگران را هم خوب میبینه. علی کل حال این سیره به معنای سلوک و رفتار و روش عملی است. این از نظر لغت. و اما در اصطلاح، در اصطلاح علما سیره عبارت است از بنای عملی انسان‌ها بر انجام یک عملی، مثل اینکه همگان به خبره مراجعه می‌کنند، این یک روش عملی است، یا بر ترک یک عملی، مثل اینکه هر انسانی دارای هر مرامی که باشه با محارم خودش هیچگاه آمیزش نمی‌کنه. ترک و شیئن آمیزش با محارم عند کل انسان مذموم است و قبیح. بنای عملی انسانها بر انجام کاری و یا بر ترک کاری، این نامش سیره است. بنای عملی یا سیره. بنای عملی یا سیره در اصطلاح دو شعبه داره. یکی سیره عقلائیه یا بناء عقلا و یکی سیره متشرعه یا بناء متشرعه. سیره عقلائیه یا بناء عقلا عبارت است از بنای عملی همه عقلای عالم، دارای هر مسلکی باشه، دارای هر مذهبی باشه، لا مذهب باشه، لائیک باشه، مادی، الهی، هر کی، بنای عملی همه عقلای عالم بما هم عقلا علی فعل شیئن کل عمل به ظواهر، همگان به ظهورات عمل میکنن، او ترک شیئن که مجامعت با محارم، که همه عقلا از این امر متنفره. و اما سیره متشرعه عبارت از بنای عملی مسلمانان جهان بما هم مسلمون، نه بما هم عقلا، به عنوان این که عقلا هستن که همون روش عقلا را دارن، به ما هم مسلمون هم یک سری روش هایی رو دارن، یک سری اموری رو انجام میدن. همگی در هنگام نماز به سمت قبله نماز میخوانن، این یه روش عملی مستمر هست. بنای عملی مسلمانان جهان به ما هم مسلمون، لا به ما هم اغلا. یعنی این سیره و این بنا از اسلام و از مکتب نشأت گرفته، سرچشمه گرفته. دین به اونها گفته این چنین باشید، نه اینکه از عقل خود اونها ناشی بشه. سیره سیره شرعی است، منشأ منشأ شرعی داره. سیره متشرع خودش دو شعبه داره، دو بخشه. شعبه اول سیره همه مسلمان ها، چه شیعه و چه سنی، یه سری اعمالی است که همه مسلمین به ما هم مسلمون انجام میدن. یه سری اعمالی است که همه مسلمان ها به ما هم مسلمان ها ترک میکنن، شیعه و سنی نداره. قسم دوم و شعبه دوم سیره و بنای عملی یک طیف خاصی از مسلمان ها، یک گروه خاصی از مسلمان ها، مثل شیعیان مثلا. خصوص مسلک تشیع این بنا رو داره. شیعیان جهان یه سری افعال خاصی رو انجام میدن، یه سری افعال خاصی رو ترک میکنن، قیاس نمیکنن مثلا، ترک میکنن. این بنا را از شریعت گرفتن، ولی این مسلک مختص به امامیه است. بنابراین بنا یا سیره دو شعبه پیدا کرد، سیره اقلائیه، سیره متشرعه. متشرعه هم دوباره دو شعبه پیدا کرد، متشرعی که عام باشد مال همه مسلمان ها، سیره متشرعی که خاص باشه اختصاص به یک دسته از مسلمان ها دارد. حالا ما در این باب هفتم بنا داریم راجع به حجیت هر یک از این ستا بحث کنیم. حجیت سیره اقلائیه، حجیت سیره متشرعه عامه، حجیت سیره متشرعیه خاصه، هر سه رو بحث میکنیم. چون غرض در مباحث حجت شناسایی کردن حجج و ادله احکام هست، سوال این است که آیا سیره اقلائیه حجتون و از این طریق میشه حکم شرعی را استنباط کرد و استکشاف کرد یا نه؟ سیره متشرعه حجتون و از این طریق میشه حکم شرعی رو استنباط کرد؟ او لیسه با حجتن. قرص اینه، هر کدوم انواع و اقسامی دارن، شعبه های مختلفی دارن که خواهید دید بعضیاش حجته و بعضیاش هم لیسه با حجت. حالا در طول بحث روشن میشه. اما راجع به حجیت سیره اقلائیه، تا به حال در این مباحث حجت مکرر در مکرر با سیره اقلائیه و بنای اقلا آشنا شدیم، برخورد داشتیم. یک بار در مبحث حجیت خبر واحد دلیل چهارم بنای اقلا بود، به تفصیل گفته آمد. یک بار دیگر در مبحث حجیت ظواهر دلیل اصلی و عمده پشتوانه ظواهر همین بنای اقلا بود. بار سوم در باب حجیت قول اهل لغت، قول لغوی حجتون املا، سه دلیل آوردیم، یک دلیلش بنای اقلا بود. مفصلتر از همه در بحث حجیت قول لغوی بحث شد، در اونجا راجع به سیره به تفصیل بحث کردیم و در همونجا گفتیم سیره اقلائیه وقتی حجیت داره و ارزش داره که کاشف قطعی باشد از امضای شارع و موافقت شارع، استکشاف بکنیم قطعا که شارع هم این رو میپسنده، راضی به این سیره هست. اگر این معنا استکشاف نشد سیره ارزشی نداره، به درد استنباط حکم شرعی نمیخوره. و بعد در همونجا گفتیم که استکشاف رضایت شارع و موافقت شارع نسبت به این سیره سه تا شرط داره، اگر این شروط ثلاثه فراهم باشد از این طریق استکشاف میکنیم رضایت شارع رو و ارزش داره، اگر این شروط ثلاثه هیچ کدوم نبود این بنای اقلائیه ارزش نداره، به درد استنباط نمیخوره. اینا اجمالی بود در اینجا در اون مسئله. حالا همین مطالب را یه مقدار زیادش تکراره و اضافاتی هم داره، همین مطالب را با بیان دیگر با سبک دیگر در اینجا عرضه می کنیم تا روشن بشه چه نوع سیره های عقلائیه ارزش داره به درد استنباط میخوره و چه نوعش ارزش نداره و به درد استنباط نمیخوره. به طور کلی سیره های عقلائیهی که عقلای عالم به ما هم عقلا دارن از نقطه نظر شارع مقدس دو قسم میشن، دو دسته میشن. تارتن سیره از سیره هاییست که ینتظر من الشارع و یتوقع منه که همین سیره را داشته باشه و همین مسلک عقلائیه را داشته باشه. به این معنا که هیچ مانعی عقلا یا شرعا وجود نداره، جهل نیست، جهالت لازم نمیاد که مانع باشه، قبح لازم نمیاد که خلاف حکمت باشه و مانع باشه، هیچ مانعی لا عقلا ولا شرعا وجود نداره از این که شارع مقدس هم همین روش و همین مسلک را داشته باشه. سیره از سیره هاییست که انتظار داشته می شود، متوقع هستیم که شارع مقدس هم همین مسلک را داشته باشه، یعنی او هم از عقلاست، او هم رئیس العقلاست، علل قاعده همین روشی که عقلا دارن اون هم بایستی داشته باشه، ینتظر من الشارع که این روش رو داشته باشه. هیچ مانعی هم از داشتن این روش نیست، نه مانع عقلی وجود داره مثل جهالت و قبح و امثال ذالک و نه مانع شرعی. بعدا مثالاشو میزنیم کدوم ها از این قبیل. این یک. و تارتن سیره عقلائیه از اون سیره هاییست که لا ینتظر من الشارع، که متحد المسلک باشه. ما نمیتونیم بگیم شارع هم این روش رو داره چون مانع وجود داره، مانع عقلی هست، مستلزم اسناد عجز به سوی خداست، مستلزم اسناد جهل به سوی خداست، مستلزم توالی فاسده دیگری هست، مانع عقلی داره، لذا نمیتونیم بگیم شارع هم این سیره را داره. پس سیره های عقلائیه اما ان ینتظر و یتوقع فیها موافقت الشارع، متحد المسلک بودن شارع با عقلا، و اما از سیره هاییست که لا یتوقع فیها که شارع هم این روش رو داشته باشه چون مانع داره، مانع عقل. اما قسم اول، اون سیره هایی که یتوقع من الشارع که اون هم از عقلاست و رئیس عقلاست همین روش رو داشته باشه، مانعی هم در کار نیست. این گونه از سیره ها سه دسته میشن، در یک تقسیم سه قسم میشن. قسم اول سیره های عقلائیه ای که از نظر شارع مقدس مستقیما رد شده، شارع مقدس اعتنا نکرده، ردش کرده، با اینکه میتونست موافقت بکنه، میتونست همین مسلک رو داشته باشه، ولی روی مساله این مسلک رو انتخاب نکرده، رد کرده. سیره های عقلائیهی که شرع مقدس اونها رو مستقیم ابطال کرده و رد کرده. مثل کجا؟ مثلا عقلا در همه امور مهمه و غیر مهمه به خبر واحد ثقه اعتماد میکنن، تکیه میکنن، عمل میکنن، ولی شرع مقدس در موارد خاصی به خبر واحد اعتنا نکرده. در باب شهادت قول چند نفر رو ملاک گرفته؟ قول دو نفر، بینه، دو نفر شاهد، اونم باید عادل باشن، ثقه تنها کافی نیست. در بعضی از شهادات، شهادت بر زنا، قول چند نفر رو ملاک گرفته؟ قول چهار نفر را. عقلای عالم به خبر واحد ثقه اعتماد میکنن، شرع مقدس در موارد خاصه‌ای به قول یک نفر اعتنا نکرده، رد کرده، گفته باید چهار نفر باشن، گفته باید دو نفر باشن و امثال ذالک. این یک دسته سیره های عقلائیه‌ای که شارع هم میتونه هم مسلک باشه ولی این مسلک رو انتخاب نکرده، رو مسائلی که میدیده این روش رو ابطال کرده، گفته اینجا باید دو نفر باشه، اونجا باید چهار نفر باشه و امثال. این یک قسم. دوم سیره های عقلائیه‌ای که شرع مقدس اونها را امضا فرموده، مانعی از اتحاد مسلک نداشته و همین مسلک را پیموده، صریحا هم امضا کرده که این بنا ارزش داره، این بنا حجته، مثل همین عمل به خبر ثقه در غیر این موارد خاصه، این جایی که دو کس میخواد، چهار کس میخواد، عادل هم باشن، در غیر این موارد شرع مقدس خودش گفته به خبر ثقه عمل کن، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهوم شرطش این است که اگر عادل بود دیگه تبیین نمیخواد، اون همه ادله ای که داشت. خبر ثقه در غیر اون موارد خاصه که دو نفر یا چهار نفر میخواد، در غیر اون موارد خاصه شرع مقدس خبر ثقه رو مستقیما امضا کرد. این دو. بخش سوم سیره های عقلائیه‌ای که نه مستقیما از سوی شارع رد شده و نه مستقیما از سوی شارع امضا شده، عدم الامضا و عدم الرد، هیچ کدوم. شارع نسبت به اون سکوت کرد. مثلا عقلای عالم به ظواهر کلمات اعتماد میکنن، ظاهر کلام دیگری رو میگیره، خودش هم با ظهورات مقصودش رو القا میکنه، به همین ظهورات علیه یکدیگر تو محاکم، تو منازعات، تو دعاوی احتجاج میکنن الاخ. این بنای مستمر عقلاست من الادم الى یوم قیامت. شرع مقدس در هیچ آیه نگفته است که علیکم به اتباع ظواهر، ظواهر حجته. در هیچ آیه و روایتی همچی چیزی نیست. رد امضایی نیست، ولی از اون طرف ردی هم نکرده، نگفته است که در احکام شرعیه من از ظواهر مطابقت نکنید، به نصوص اکتفا بکنید. عقلا به ظواهر عمل میکنن، از نظر شارع هم هیچ مانعی نیست که به ظواهر تکیه بکنه، همین مسلک رو داشته باشه، تالیفاصلی نداره و معذالک امضا نکرده ولی رد هم نکرده. اینجا از عدم رد اشاره استکشاف میکنیم رضایت اشاره را، میگیم چون رد نکرده، ابطال نکرده، معلوم میشه قبول داشته. قبول داشته چرا؟ زیرا اگر قبول نداشت، این سیره را قبول نداشت، یجب علیه البیان. شارع احکامشو گفته تا ما عمل کنیم، خب این که نقض غرض میشه اگر بیان نکنه. یجب علیه که بگه در احکام من به نصوص عمل کنید، به ظواهر اعتماد نکنید. اگر چنانچه روش تازه ای داشت غیر از اون روش عقلا، لبینهو، و اگر بیان میکرد، لبلغ الینا، تبیین میکرد به دست ما میرسید، اما به تواتر و اما به صورت خبر واحد، و متاسفانه به هیچ طریق به دست ما نرسیده. با اینکه همه مقتضیات برای ابلاغ و رسوندن این پیام موجود بوده، چون مسلمان ها اهمیت میدادن، و همه موانع هم برای ابلاغ این پیام مفقود بوده، مسئله مسئله سیاسی نبوده است که بنابر اخفا باشه، اینا رو مکرر گفتیم. در این موارد که عدم الرد است و عدم الامضا، از عدم رد اشاره استکشاف میکنیم رضایت و موافقت را، چون اگر موافق نبود حتما مسلمان ها را، پیروان خودش رو از اون روش باز میداشت و روش جدید خودش رو تبیین میکرد و به اون روش وامی داشت، میگفت از این طریقه برید، ولم یبین، چون اگر بیان میکرد به دست ما میرسید، ولم یبلغ الینا، و مسئله مسئله سیاسی نبوده، مقتضی موجود، مانع مفقود، معلوم میشه همچی چیزی در تاریخ نبوده، و الا چیزی با این اهمیت اگر بود حتما پنهان نمیشد، به دست ما میرسید. برفرضم در واقع باشد که فایده نداره، یه جایی مثلا پیغمبر اکرم رفت تو پستو، یواشکی گفت آهای مسلمان ها به ظواهر عمل نکنید، هیچ کم نشنید، گفته ولی چه فایده داره؟ یه چنین چیزی اگر هم بوده فایده نداره، اما اگر پیش کسی گفته بود، علنی بود، حتما به دست ما هم میرسه. این مربوط به بخش اول، سیره های عقلائیه که ینتظر و من الشارع که اون هم همین مسلک رو داشته باشه، چون لا مانع من هذا المسلک، از اتحاد مسلک، اینا شدن سه دسته. بعضی از اینا مستقیما رد شده، این گونه سیره ها لیس به حجت، اینا در احکام شرعی ارزش نداره. بعضی ها مستقیما امضا شده، این گونه سیره ها قطعا حجته، قدر متیقن همینه، و بعضی هم نه رد شده و نه امضا شده. این گونه سیره هم به نزد مشهور حجته، از عدم و رد اشاره استکشاف میکنه موافقت و رضایت شارع. این مربوط به بخش هم. و اما بخش دوم، سیره های عقلائیه که لا ینتظر من الشارع اتحاد المسلک، مانع داره، نمیتونیم بگیم شارع هم در روش خودش، در گفتار و کردار خودش همین سیره رو داره، این معنا متوقع نیست از شارع، مورد انتظار نیست، برای که مستلزم جهل است، مستلزم امور دیگری است که به شارع نمیشه اسناد داد. مثالاشو میزنم. این گونه از سیره ها که شارع مقدس با عقلای عالم متحد المسلک نیست، ولی عقلا این روش رو دارن. این گونه از سیره ها خودش دو نوعه، دو قسمه. بعضی از سیره ها سیره هایی است که عقلای عالم اونها را در جمیع شؤون زندگیشون پیاده میکنن، چه در امور دینیه و چه در امور دنیویه، چه در مسائل مهمه و چه در مسائل غیر مهمه.
سیره هایی که شارع مقدس اون سیره رو خودش نداره، عملا انجام نمیده، این روش رو نداره. عقلا دارن، ولی عقلای عالم این سیره را در جمیع شؤون خودشون به کار میگیرن، چه امور دینیه و چه امور غیر دین. این یک قسم. قسم دوم سیره های عقلاییه که شارع مقدس در این سیره با عقلا متحد المسلک نیست، ولی عقلا هم از این سیره معلوم نیست که در همه جا استفاده کنن، حتی در امور دینیشون، حتی در مسائل شرعیشون. قدر مسلم در امور دنیویه، در شعورات زندگیشون این سیره رو دارن، اما در امور دینی هم داشته باشن این مسلم نیست. اینم شد دو. اما قسم اول، اون سیره های عقلاییهی که شارع با عقلا هم مسلک نیست، ولی عقلا این سیره را در جمعی امور دینی و دنیویشون دارن. این گونه از سیره ها باز سه شعبه میشن، سه قسم. قسم اول سیره هاییست که از سوی شارع مستقیمن رد شده، از سوی شارع مستقیمن ابطال شده، مثل عمل به قیاس. عمل به قیاس، انسان عاقل روی قیاس خیلی تکیه میکنه، چیزی رو که یک سری خصوصیاتی داره به شیء دیگر قیاس میکنه و مرتب نتیجه میگیره. عمل به قیاس در میان عقلا رایجه و میبینید که حضرات اهل سنت چقدر قیاس میکنن. حتی حضرات علمای شیعه هم بعضیا که در مناطق سنی نشین بودن دچار این اشتباه میشدن. یه چیزیست که عقلا دارن، عمل به قیاس در میان عقلا مشهور است و رایجه. شارع مقدس عامل به قیاس نیست، متحد المسلک نیست، اون هر چیزی رو حکمشو با مدرکش میدونه، با مساله و مفاسدش میدونه. شارع اتحاد مسلک نداره و نمیتونه داشته باشه، چون کسی قیاس میکند که وجه حکم را به درستی نمیدونه، از یه امور ظنی به نتیجه میرسه. برای شارع علم هست، یقینه، ولیکن شرع مقدس طبق روایات متواتر این سیره را رد کرده. 50 تا روایت داریم در وسائل شیعه، بیش از 50 تا جلد 18 که اونها اون روایات عمل به قیاس را ابطال کرده، باطل نموده، حتی صارت من ضروریات مذهب شیعه، از ضروریات مذهب شیعه است که عمل به قیاس نمید. این یک دسته. خب این گونه سیره ها معلوم است که لیس باجه. قسم دوم سیره های عقلاییهی که شارع متحد المسلک نیست با عقلا، این روش رو نداره ولی امضا کرده، مستقیما امضا کرده، مثل نوع عقود و ایقاعات. عقلای عالم داد و ستد دارن، خرید و فروش دارن، شرع مقدس هم امضا کرده، احل الله البیع. این احله تکلیفی نیست که خدا حلال کرد، خب حلال بوده قبلا، عقلا داشتن. احله امضایی، یعنی خدا هم این بیع را اجازه داده، امضا کرده. و حرم الربا، احل الله البیع، اون سیره عقلایی را، اون داد و ستد عقلایی را شارع هم امضا کرده، مستقیما داره میگه احل. منتها یه شرایطی گذاشته، عقلای عالم ممکن بود بی را مثلا بی به زبان فارسی را هم تجویز میکردن، شارع گفته است حتما باید به عقد عربی باشه، بی معلق را هم تجویز میکردن، شارع گفته حتما بایستی منجز باشه، یه خصوصیاتی گذاشته، ولی از اینا که بگذاریم اصل بنا و سیره عقلایی را امضا کرد، اینم قطعا حجت هست و ارزش دارد. قسم سوم سیره هایی که شارع متحد المسلک نیست، این روش رو نداره، این روش رو نداره. عقلای عالم دارن، عقلای عالم دارن، ولی در جمیع شؤونشون در امور دینیه و در امور دنیوی از توی شارع هم نه رد شده و نه امضا. سیره های عقلاییه ای که شارع این مسلک رو نداره، عقلا دارن، در جمیع شؤون هم دارن، شارع هم رد نکرده، ابطال نکرده. مثل کجا؟ قبلا مثال می‌زدیم به استصحاب. استصحاب خب بناگذاری بر حالت سابقه یک امری رایجه، نرخ شاه عباسیه، همه عقلا این بنا رو دارن. صبح که پا میشه به سمت مغازش میاد به امید این که به بنای این که مغازه هست دزدی نیومده، خرابکاری پیش نیومده، به سمت مدرسه میره، به سمت کارگاه میره، به سمت مزرعه میره، هر کسی دنبال کار خودش. بعدم ظهر شد به سمت منزلش میره، شب شد برمیگرده منزل خودش، به شهر خودش. اینا یه بناهای عملی، عملا این کارها رو عقلای عالم میکنن. بنای عملی یعنی عمل، یعنی انجام کار، گفتاری در کار. استصحاب میکنن، بناگذاری بر حالت سابقه دارن در همه امور، حتی در اموری که اثر شرعی داره. زید تا حالا زنده بوده، حالا چطور؟ انشالله زنده است. پس تلفن بکنم حالشو بپرسم، نامه براش بنویسم، پول براش بفرستم، امثال و ذالک. این امور رو دارن، در همه امور دارن، حتی در امور دینیشون هم عقلا هم چه کاری میکنن، از سوی شرع مقدس هم ردعی صورت نگرفته، ابطالی محقق نشده. از این عدم رد اشاره ما چه میکنیم؟ از عدم رد اشاره استکشاف میکنیم، رضایت اشاره را، موافقت اشاره را. این عقلا این بنا رو داشتن، در مرعا و منظر شاره هم بوده، میدانست که در احکام شرعی هم این کار رو میکنن، معذالک نگفت این کار رو نکنی، منع نکرد، روش جدید رو ارائه نکرد. حیث این که منع نکرده، معلوم میشود که روش جدیدی نداشته. این سیره را پذیرفت، و الا اگر نپذیرفته بود رد میکرد، اگر رد کرده بود به دست ما میرسید، و حالون که اگر به دست ما میرسید یا به تواتر بود یا به خبر واحد، و حالون که هیچ کدوم از اینا نیست، نه تواتر نه خبر واحد، معلوم میشه رد این نبوده. وقتی رد این نبود، معلوم میشه شارع مقدس این سیره را پذیرفت. این هم سه شعبه این قسم از سیره ها که شارع متحد و مسلک نیست، ولی سیره عامه در همه امور عقلا ازش استفاده میکنه. و اما بخش سوم، سیره های عقلاییهی که شارع مقدس با عقلای عالم در اون سیره ها متحد المسلک نیست، خودش عامل نیست، عقلای عالم این سیره رو دارن، این روش رو دارن، ولی عقلا هم قدر متیقن در امور زندگیشون، در امور دنیاییشون، در امور معاششون این کار رو میکنن، اما در احکام شرعیه و دینیه هم این کار رو بکنن، این معلوم نیست، مسلم مثل رجوع به خبره. عقلا به خبره مراجعه میکنن، به اهل فن رجوع میکنن، در امور دنیاییه همه جای این مسئله رایج. شارع مقدس این روش رو نداره، نمیتونه داشته باشه، اون به همه چی عالمه، همه امور رو میدونه، لذا رجوع به خبره در نزد او مفهوم نداره، این روش رو نداره. این قسم از سیره ها شارع مقدس این روش رو نداره، عقلا دارن، عقلا هم قدر مسلم در زندگیشون، در امور دنیاییشون. این قسم از سیره ها با دو قسم، بعضیاش از سیره هایی هستن که شارع مقدس اینها را مستقیما امضا کرده، ولی خودش این روش رو نداره، عقلا دارن، ولی اجازه داده، اجازه داده است که عقلا این کار رو بکنن. مثل کجا؟ اجناسی که تو بازار معامله میشه به قیمت، مثل هم برای اون نیست. خب اگر کسی خانه کسی را خراب کرد، خانه از قیمیاته، کسی عبد کسی را زد، جنایتی وارد کرد، کسی زد حیوان کسی را کشت، اینجا عقلا چی میکنن؟ برای تعیین قیمت به خبره مراجعه میکنن، به اهل فن، اون کسی که منزل رو میشناسه، اون کسی که حیوان شناسه، به خبره مراجعه میکنن برای تعیین. شارع هم اذن داده، شارع هم اجازه داده است که شما به خبره مراجعه کنید، و هر چرا اون نظر داد همون ملاکه، کم و زیادش دیگه مهم نیست، همون مقداری که خبره گفت کافی. خب این از سیره های عقلایی است که شارع این سیره رو نداره، رجوع به خبره نداره، ولی اجازه داده که عقلا به این سیره پایبند باشن، به خبره مراجعه کنه. این فقه واجب و نفقه. خب فرزند انسان اگر فقیر باشه، تهی دست باشه، نفقش بر پدر واجبه، و بالعکس همسر نفقش بر شوهر واجبه، یه چیزایی که در شریعت. حالا این پدر که بخواد نفقه پسر رو بده، به چه مبلغی، چقدر نفقه بده؟ روزی 1 تومن بده، روزی 100 تومن بده، 1000 تومن بده، حدش چیه، معیارش چیه؟ اینجا عقلای عالم چی میگن؟ میگن ببینید خبره چی میگه، در این منطقه چقدر مصرف داره، مردم عادی، مردم متوسط، مطابق شأنش چقدر مصرف دارن. عقلای عالم یه معیاری دارن، میگن خبره 2 نفر بیان تعیین بکنن، 2 نفر رو که خدا منشی انتخاب میکنن، شما بگید چقدر نفقه بدیم، هر چونا گفتن قبول میکنن. شارع مقدس هم اینو امضا کرده، برای تعیین مقدار کفایت در نفقه واجب و نفقه، فرموده است مراجعه کنید به کسانی که خبره باشن، هر چرا خبره گفت همون برای شما ملاکه. عقلا این روش رو دارن، شارع خودش این روش رو نداره، نمیتوند هم داشته باشه، ولی اجازه داده است که عقلا این روش رو داشته باشه. این یک دست، دسته سیره های عقلایی که شارع امضا کرده. و بخش دوم، سیره هایی که عقلا دارن فقط در امور دنیویشون مسلما دارن، در امور دینیشون معلوم نیست، و شارع هم این سیره را مستقیما امضا نکرده، چیزی نگفته، سکوت کرده، سکوت کرده. مثل کجا؟ مثل رجوع به اهل لغت. خب عقلای عالم به خبره رجوع میکنن، به اهل لغت مراجعه میکنن، چون خودش معنای لغت رو نمیدونه. شارع مقدس این روش رو نداره، این روش رو نداره، به کسی مراجعه نمیکنه. اما عقلای عالم در احکام شرعیشون هم مراجعه داشتن، مسلمان ها در امور دینشون هم به اهل لغت مراجعه میکردن، این معلوم نیست. در صدر اسلام در زمان معصومین چنین چیزی مسلم نشد. رجوع به لغت در امور دیگر بوده، برای فهمیدن معانی کلمات دیگران بوده، ولی در احکام شرعی هم مسلمان ها مراجعه میکردن، این ثابت نشده. خود پیغمبر بود، خود امام بود، از زبان او میگرفت. اصلا جلوتر میگفتیم کتب لغت در زمان امام صادق نوشته شده و بعد از اونها در زمان پیغمبر هم چیزی نبوده، در زمان حضرت امیر هم چیزی، در زمان امام باقر هم چیزی نبوده. رجوع به لغت در مسائل دیگر مسلمه، عقلا سوال میکنن، مراجعه میکنن، در امور شرعی مسلم نیست. شارع مقدس هم چیزی نگفته، نفرموده از مراجعه بکنید، از این راه برید، و نفرموده از مراجعه نکنید. اینجا از عدم رد شارع نمیتونیم استکشاف بکنیم رضایت شارع را، چون ابطال نکرده نمیتونیم بگیم پس قبول داشته. چرا؟ چون احتمالات، یحتمل که چون قبول داشته رد نکرده، یک احتمال، پس دلیل بر رضایت. یحتمل که نه، تو یک پستویی در یک جای رد کرده ولی به گوش ما نرسیده، اینم یک احتماله، احتمال نشغولی زید. و یحتمل که شارع چون میدانسته و توجه داشته است که عقلا از این سیره در احکام شرعی استفاده نمی کنن، نیازی به رد ندیده. شارع به ما و شارعان وظیفه دارد از احکام دین پاسداری بکنه، دیده است که عقلا در امور دینیشون این روش غلط رو ندارن، چون نداشتن نیازی ندیده است به ما و شارعان نظر بده و ردی داشته باشه، فلذا رد نکرده، وگرنه جلوش رو می گرفت. شد سه احتمال، و اذا جاء الاحتمال بطلن استدلال. پس نتوان گفت از عدم رد اشاره یستکشف و رضایت اشاره. شاید راضی بوده و نگفته، شاید هم راضی نبوده گفته ما نرسیده، شاید هم راضی نبوده و نگفته ولی چون نیازی نبوده نگفته. اگر نیازی میدید حتما میگفت. این بود تمام بحث راجع به انواع و اقسام سیرهای عقلایی. مشخص شد کدوما حجت از درد ما میخوره و کدوما حجت نیست. المقصود من السیرته، مراد و مقصود از سیره در اصطلاح کما هو واضحون، چون کلمه خود کلمه سیره نشون میده، سیره این روش عملی، کما هو واضحون مقصود استمرار و مستمر بودن و همیشه بودن عادت مردمان، عادت عملی منظوره، و به عبارت دیگر تبانی همول عملی، قرارداد عملیشون، نه قرارداد قولی و زبانی، علا فعل شیئن، همگی به خبره مراجعه میکنن، همگی به ظواهر عمل میکنن، فعل شیئن او ترک شیئن، همگی مثلا با محارم خودشون مجامعت نمیکنن، آمیزش با محارم متروک است اندل کل. ول مقصود به ناس استمرار و عادت ناس، این ناس کیان؟ مقصود به ناس اما جمیع العقلا یا همه عقلای عالم، و عرف عام است در مقابل عرف خاص که مسلمان ها باشن، حالا جمیع العقلا من کل ملتین، از هر مکتبی و دینی باشن، و نهلتین، مسلک های فلسفی دنیا، کسی که پیرو مسلک مادیته برای خودش فلسفه زندگی داره و امثال زالی، تمام ملل و نهل صاحبان مکاتب الهی و صاحبان مکاتب مادی و فلسفی تماما این روش رو دارن با همه اختلاف سلیقه هایی که دارن. فی ام المسلمین و غیرهم، شامل می شود این سیره و روش هم مسلمان ها را و هم غیر مسلمان ها را از سایر مکتب ها. و تو سمت سیرت و هین ازن که مال همه عقلا و عرف عام هست، از سیرت العقلائیه، سیره میشه سیره عقلائیه. و تعبیر و شایع، تعبیر رایج عند اصولیین متأخرین، تسمیه این سیره است به بناء عقلا، بناء عملی عقلا. و اما جمیع المسلمین، مقصود از این ناس یا همه عقلا هستن، سیره میشه سیره عقلایی، این یک شعبه. یا مقصود از ناس همه مسلمان ها، بما هم مسلمون لا بما هم عقلا، یعنی این سیره از اسلام نشأت گرفته، دین بهشون یاد داده و الا عقلشون به اینجا نمیرسه. جمیع مسلمان ها بما هم مسلمون لا بما هم عقلا، یا نه خصوص و اهل نهلت خاصه، یک مسلک خاصی از این مسلمان ها، مثل امامیه مثلا. روش شیعه این است که وضو را به این کیفیت میگیره، اهل سنت این روش رو نداره. و تو سم ما سیره هینه از این که مال مسلمان های تنهاست یا عامه و یا خاصه، تسمى سیره متشرعه یا سیره شرعیه یا سیره اسلامیه، چون از اسلام و از دین نشأت گرفته، مسلمانان به عنوان دین عمل رو. و ينبغى تنبي على حجيه كل من هذين القسمين، هم سیره عقلا و هم سیره متشرعه، لاستكشاف الحكم الشرعي، آیا حجتون به درد استنباط میخوره ام لیس به حجتن، به درد استنباط نمیخوره. بحث بکنیم از حجیت اینها به منظور استکشاف حکم شرعی، فی ما در اون مواردی که جرد جاری شده است بر اون امر سیره، یعنی اون جایی که عقلا این بنا رو دارن آیا حجت هست، تا در همون جا بگیم شارع هم اینجوری گفته حکم شرعی به دست بیاریم یا نه. و علا مدا، اول حجیت، دوم و علا مدا دلالت سیره، مقدار دلالت سیره تا کجاست؟ سیره عمل دیگه. قبلا میگفتیم تقریر الامام به چی دلالت میکنه؟ دال بر وجوب است یا دال بر استحباب است یا دال بر جواز؟ فعل الامام، امام یه کاری کرده، چون مباح بوده کرده یا چون مستحب بوده یا چون واجب بوده. فعل الامام به چی دلالت داره؟ این سیره عملی هم عمل هست، فعل است، تا چه مقدار دلالت داره؟ بحثش میاد. فنقول مقام اول راجع به حجیت بنای عقلا، لقد تکلمنا اکثر من مرتين، مکرر در مکرر سخن گفتیم، فیما سبق من هازل جز، این جز سوم مباحث حجت، تکلمنا بیشتر از یک بار، ان بناء العقلا، سه بار حجیت خبر واحد، حجیت ظواهر، حجیت قول اهل لغت، مرتب این مطرح. و استدللنا بهی، استدلال کردیم ما به این بنای عقلا بر حجیت خبر واحد یک، حجیت ظواهر دو. و قد اشبعنا، سیر کردیم ما، اشباع کردن یعنی سیر کردن کلام، یعنی نهایت درجه بحث رو گفتیم کامل، اشباع کردیم ما موضوع را، این مسئله بنای عقلا را از حیث بحث و گفتگو در مسئله حجیت قول لغوی در صفحه فلان از همین جزء سوم. و هناکه در همون مبحث قول لغوی، حجیت قول لغوی در همون مسئله قولنا چنین گفتیم، ان بناء العقلا لا یکون دلیلا در حکم شرعی، دلیلیت و حجیت نداره، الا اذا کان یستکشف منه، مگر زمانی که بوده باشد این بنا که استکشاف بشود از این بنا، علا نحو الیقینه، به صورت قطع و جزم موافقت شاره، اگر این بنای عقلایی کاشف از رضایت شاره قطعا و جزمن بود ارزش داره، نبود ارزشی نداره، کاشف باشه از موافقت شاره و امضای شاره مر این طریقه و روش عقلا را. چرا علا نحو الیقین، علا نحو ظن فایده نداره؟ لأن الیقین تنتهی الیه و جیت و کل وجهت، هر چه بخواد ارزش داشته باشه باید یقین آور باشه، اگر یقینی بود ارزش داره، یقین است که منتهی میشود به اون حجیت هر حجتی و حجیت یقین ذاتی خودش. و باز قلنا هنا که در همون مبحث حجیت قول لغوی گفتیم که موافقت شارع لا تستکشف علا نحو الیقین و الجزم الا به احد شروط ثلاثه، اگر این شروط در بنای عقلاییه باشد کاشف از رضایت شارع هست، نباشد نیست. و نذکر و خلاصه این شروط ثلاثه را هنا در این مبحث هفتم به اسلوب آخر و روش دیگری از بیان، و نقول و تقسیم بندی میکنیم دو تا پیش میاد. این نسیر بنای عقلا اما ان ینتظر فیها، یا این است که انتظار داشته میشود در اون بنا، یعنی هیچ مانعی نیست، شارع میتونه این روش رو داشته باشه، یا این است که مورد انتظار می باشد در اون سیره، ان یکون شارع، این که بوده باشد شارع متحد المسلک با عقلا، عقلا این کار رو میکنن شارع هم این کار رو بکنه، اونا به ظواهر تکیه میکنن شارع هم به ظواهر تکیه بکنه، امثال ازاد ازلامانه. چرا ینتظر و مورد انتظار هست؟ چون هیچ مانعی از این اتحاد مسلک نیست، ازلامانه از این متحد المسلک بودن، نه مستلزم جهل است و نه مستلزم عیب دیگری هست، هیچ تاری فاصلی نداره، مانع عقلی و شرعی نیست. و اما الله ينتظر ذلك، و یا این است که انتظار داشته نمی شود ذلك، این اتحاد مسلک. چرا لا ينتظر؟ لوجود مانع من اتحاده، به خاطر اینکه مانع وجود دارد از اتحاد شارع با عقلا در این مسلک، اون مانع مستلزم جهل بودن و مستلزم احتیاج و این چیزا، شارع به خبره رجوع نمی کنه چون نیازی نداره، اگر رجوع بکنه مستلزم جهله، شارع استصحاب نمی کنه چون شک لایق پیدا نمی کنه، همیشه یا یقین است به بقای حکم یا یقین است به ارتفاع حکم، کما در استصحاب که استصحاب یه رکن شک است و برای شارع هیچ موقع شک در حکم پیدا نمیشه، همیشه یقین است. فین کان الاول، اگر قسم اولی باشد که ینتظر و فیا کذا و کذا، این شد سه قسم، سه صورت داره. یک، فین ثبت من الشارع الرد، اگر ثابت شد از شارع مقدس رد از عمل کردن به اون سیره، فلا حجیت در این سیره قطعا، این ارزشی نداره، به درد استنباط حکم نمیخوره. مثال زدیم، عقلا به خبر واحد ثقه همه جا عمل میکنن، شارع مقدس در باب بیان و شهادات به قول یک نفر اکتفا نکرده، دو تا نفر عادل هم باشن. در باب زنا به قول یک نفر اکتفا نکرده، چهار نفر رد کرده. این یک. دنبالش و ان ثبت امضا شارع، اینو دیگه نگفت. شق دوم، اگرم ثابت شد که شارع مقدس اینو امضا کرده، مستقیما امضا کرده، فاوا حجتون، مثل عمل به خبر ثقه در غیر این موارد که شارع هم قبول کرده، ان جاءکم فاسقون، مفهومش این. شق سوم، و ان لم یثبت، اگرم یه جای نرد اصلا امضا، سیره است که ينتظر من شارع که همین مسلک رو داشته باشه، ولی عملا و زبانا چیزی نگفته، نه ردش کرده و نه امضاش کرده. و ان لم یثبت رد من شارع، اگر ثابت نشد رد و ابطال و زجر از سوی شارع، فلا بد، مثالشو خواهیم گفت، فلا بد ان یعلم اتحاد فی المسلک، اینجا از عدم رد استکشاف میشه، چاره ای نیست عقلا اینکه دانسته شود و استکشاف شود اتحاد شارع در این روش با عقلا، اون هم به ظواهر تکیه میکنه. چرا؟ لان شارع احد العقلا، یکی از عقلای عالمه، بلکه رئیس العقلا، بلکه خالق العقل، این عقل را که حجت کرده او به ما داده، خود اون ایجاد کرده. فلا لم یرتزها، اگر نپسندیده بود شارع این سیره را، ولم یتخذها مسلکا له، او را به عنوان مسلک و روش برای خودش نگرفته بود، کسایر العقلا که این روش رو دارن، اگر شارع نداشت، لبین ذلک، شارع به ظواهر تکیه نمیکنه، به نصوص میخواد تکیه بکنه، اگر روش تازه‌ای داره باید بگه، لبین اون مسلک را و لرد اون مسلمان ها را و پیروانش را انها از این سیره عقلاییه، میگفت شما این کارو نکنید. و لذکر لهم، ذکر میکرد برای مسلمان ها و پیروانش، مسلک و لذی یتخذو بدلن انها، اون مسلک خودش را که گرفته از او را بدل و جانشین از اون سیره عقلایی، عقلا به ظواهر عمل میکنن، اگر اون قبول نداشت فقط به نصوص تکیه داشت باید میگفت. لاسی یما، به خصوص در امارات شرعیه‌ای که المعمول بها عند العقلا، همه عقلا به این امارات عمل میکنن، اگر شارع قبول نداشت باید میگفت، چون مهمه، نقش عملی داره، مثل خبر واحد ثقه که همه عمل میکنن، اگر قبول نداشت در هیچ کجا باید به صورت کلی میگفت، نگفت. ظواهر که همه عمل میکنن، اگر قبول نداشت به نصوص میخواست تکیه بکنه بایستی میگفت و نگفته، اگر گفته بود به دست ما میرسید، یا به تواتر یا به خبر واحد، ولم یبلو، معلوم میشه همچی چیزی نبود. این سه صورت قسم اول. و این کان ثانی، اگر سیره از سیرهایی باشد که لا ينتظر من الشارع که این روش رو داشته باشه، ممکن نیست، تالی فاسد داره، این باز دو جوره. و اما ان یعلم جریان و سیرت العقلا فی العمل بها فی الامور شرعیه، یا سیره از سیرهایی است که عقلا حتی در احکام دینشون هم بهش عمل میکنن، این بنا بنای عامه، کما در استصحاب، بناگذاری بر حالت سابقه، در همه امور عقلای عالم این بنا رو داره. و اما الله یعلم، و یا قسم دوم، و یا این است که دانسته نشده از ذلک، یعنی این جریان سیره حتی در احکام شرعیه، کما در رجوع کردن به اهل خبره در اثبات لغات، چون گفتیم مثلا در صدر اسلام لغتی نبوده است، معلوم هم نیست که مسلمان ها برای فهمیدن معانی قرآن به اهل لغت مراجعه کنن، شاید خود پیغمبر مراجعه میکن. فین کامل اول، این شد دو صورت. اگر اولی باشد که سیره حتی در امور شرعیه هم بوده، این خودش گفتیم سه قسمه، تارتن مستقیمن رد کرده مثل عمل به قیاس لیس با حجتن، تارتن مستقیمن امضا کرده مثل بی و سایر امور احل الله البی، این ارزش داره حجتون، تارتن هم عدم و رد از عقلا این سیره را دارن حتی در امور دینشون، شارع خودش این سیره را نداره چون نمیتونه داشته باشه و رد هم نکرده مثل استصحاب. اینجا از عدم و رد اشاره باز استکشاف میکنیم رضایت شارع را. فین کان الاول، فن نفس و عدم ثبوت، سه صورت داره. صورت سوم، نفس و عدم ثبوت، امضا نمیخوان، همین که رد نکرده کافیه، مجرد عدم ثبوت رد اشاره از این سیره کافن در استکشاف موافقت اشاره با این عقلای عالم که قبول داشته. لان ذلک، چرا کافن؟ لان ذلک، این ثبوت و عدم ثبوت، این رد و عدم رد، مما یعنیه و یهمو، اچیدایست که یعنیه، یعنی جلب نظر شارع رو میکنه و مهم است به نظر شارع، میدوند که در امور دینشون هم دارن، لذا یا باید بگه رد بکنه یا باید بپذیر. این ثبوت رد و عدم ثبوت از اموریست که یعنیه، یعنی مقصود شارع هست، جلب نظر شارع میکنه و یهمو، براش مهمه. فلو لم یرتزها، اگر قبول نداشت، اگر راضی نبود به این سیره، و حالون که هیه همین سیره به مرعا و مسمن در محل دید و در محل شنود از این شارع بوده، می دید از که این کارو می کنن، لرده اهم انها، باز می داشت اون مسلمان ها را و اقلا را از این سیره، ولبلغم به رد ابونها تبلیغ میکرد خودش رو و ابطال خودش رو به یه نحوه لنهای تبلیغ و هر جوری بود به تواتر به خبر باید بالاخره به دست اونها میرسون فبه مجرده و نرسنده فبه مجرده عدم ثبوت رد از اون شاره نعلم به موافقت معلوم میشه قبول داشته و الا میگفت تا نقص قرض نشه ضرورت ان رد این قلت که شاید تو پستو رفته یواشکی گفته کسی نشنیده میگه فایده نداره رد واقعی که واصل نباشه ارزشی نداره ضرورت پروازه است که رد واقعی که در واقع رفته یه گوشهی گفته ولی غیر واصل هست به دست ما نرسیده لا یعقل ان یکون رد ان فعلیان این رادعیت فعلیه ندارد که بالفعل مکلف رو باز بداره ندیده نشنیده و نمیتونه حجت باشه و به هازا به همین بیان که از عدم الثبوت از عدم الرد استکشاف رضایت میشه به همین بیان نصف تو اثبات میکنیم ما حجیت مانند استصحاب را به بنای عقلا اونایی هم که استصحاب را به بنای عقلا حجت میدونن دلیلشون همینه ولو شارع این بنا رو نداره ولی این بنا در امور شرعی هم بوده و شارع ردش نکرده الاخ گرچه ما این دلیل رو قبول نخواهیم که در باب استصحاب بنای عقلا باطل ولی فعلا مثال میزنیم مثال فرضیه لأنه لما چطور نسبت حجیت را بیانش اینه لأن شنسین است لما کان مما بنا این استصحاب از چیزایی است که بنا میگذارند در عمل به این استصحاب عقلای عالم به ما فیه مسلمون با توجه به این که در میان عقلا مسلمان هم هستن و در امور دینشون هم این کارا را خواهند کرد وقد اجراه و اجرا میکنن عقلا این استصحاب را حتی در امور شرعی اجرا کردن به مرعا و مسمع امام در حضور امام معصوم و پیامبرم این کارا را کردن ول مفروض انه لم یکن هناک ما یهول دون اظهار ردعه و تبلیغی منطقیت فرض این است که مانع هم نبوده مسئله سیاسی نیست که پیغمبر بگه این کارو نکن تقیه بکنه امام بگه این کارو نکن فرض این است که لم یکن در این مقام عمل به استصحاب چیزی که حائل باشه و مانع باشد دون اظهار دون به معنای اند است اند اظهار رد وقتی بخواد رد بکنه مانع باشد نگه اند اظهار ردعه و تبلیغی مانع هم نبوده است من تقیه و نحوه تقیه مصلحت دیگری اقتضا بکنه همچی چیزی نبود فلا بد ان یکون شارع تقیه خوف بر دیگران است نه به تقیه که خود ترس باشه ترس بر جان خودش داشته نگفته فلا بد ان یکون شارع قدر تزاه و پسندیده از این استصحاب رو به عنوان یک طریقه در امور شرعی به امکان ثانی که عقلا این بنا رو در همه جا نداشتن حتی در امور شرعی خودش میگه و امکان ثانی ایلم یعلم معلوم نیست ثبوت این سیره حتی در امور شرعی مثل رجوع به اهل لغت فانه لا یکفی اینم دو قسمه تارتن به دلیل خاص شارع مقدس موارد رو امضا کرده میشد ارزش دو تا مثال میشد حجت و ارزشمند دو تا مثال هم میزنیم تارتن ردی از شارع صورت نگرفته و امضایی هم نیامده اینجا از عدم رد شارع استکشاف رضایت نمیشه چون سه تا احتمال داره لا یکفی هینه ازن که لم یعلم کذا و کذا لا یکفی در این قسم در استکشاف موافقت شارع عدم ثبوت رد از اون شارع همین که رد نکرده دلیل بر رضایت نیست چرا؟ سه تا احتمال یک از لعل شارع رده هم ان اجراها شاید شارع رد کرده بوده مسلمان را از اجرای این سیره در امور شرعی فلم یجروها و لذا اجرا نمی کردن گفته بوده نکنید به اهل لغت مراجعه نکن لذا نکردن شاید گفته این یک او لعل هم لم یجروها یا این که نه شاید این مسلمان را اجرا نکردن این سیره را در امور شرعی من این ده نفس هم یعنی بدون این که شارع بگه خودشون این کار نکردن فلم یکن وقت خودشون این کارو نمی کردن شارع نیازی ندیده است که بگه فلم یکن من وظیفت شارع ان یرد از این سیره در غیر امور شرعیه مسائل زندگی مربوط به شارع نیست احکام دین اون چه مربوط به دین باشه لو کانه اگر بود اون شارع که لا یرد از این سیره ده اگه در شرعیات نپسندیده قبول نکرده خب باید در شرعیات بگه در غیر شرعیات رد بکند یا نکنه فایده شاید مسلمان ها این کار را از پیش خودشون نمی کردن در امور دین و شارع هم نیازی ندیده است که بگه در غیر امور دین هم که ربطی به شارع ندارد و علیه این شد دو احتمال شاید گفته و نکردن شاید اصلا چون نمی کردن نگفته شاید هم گفته ولی به دست ما نرسیده شاید هم گفته است ولی به دست ما نرسیده رد کرده به دست ما نرسیده این احتمالات هست ولیکن اذا جاء الاحتمال بطل الاستفاده ندارد و علیه بنابر این بیان که دوتا احتمال آمد فلعجل استکشاف رضا شارع به منظور به دست آوردن رضایت شارع و موافقت شارع بر اجرا کردن این سیره را در شرعیات که بگیم حتما شارع قبول داره لابد من اقامت دلیل خاص قطعی علی ذلک برای رضایت و موافقت باید دلیل قطعی بیاد عدم رد کافی نیست حالا دلیل قطعی در یه مواردی داریم دوتا مثال میزن و بعض سیر جمع سیره. بعضی از سیر از همین قبیل هست، یعنی چه از همین قبیل هست؟ یعنی قد ثبت عن شارع امضاء اولا، دلیل خاص داریم که شارع پذیرفته. مثل رجوع کردن به اهل خبره عند النزاع در تقدیر قیم، قیمت های اشیا و مقادیر این قیم اشیا، مقدار قیمتش چقدره، ارزشش چقدره، مقدار خود این اشیا چقدر بوده، به عقلا، به اهل خبره مراجعه میشه. مثال نظیر قیمیات، اشیایی که به قیمت معامله میشه، مثلیات نیستن، مماثل ندارن. نظیر قیمیاتی که المضمونت به واسطه تلف و نحوه تلف، یا تلف شده یا در حکم تلف است، انداختش تو دریا دیگه به دست مالک نمیرسه. عقلا میگن این انگشتری 1000 تومان قیمت داشته، توی مطلب ضامن هستی، شارع هم قبول کرده. مثال دیگر اندازه‌گیری مقدار کفایت در نفقه اقارب، فرزند انسان، مادر انسان، پدر انسان و نحوه ذالک. مثالهای دیگری که در این باب داریم که عقلا این کار رو میکنن، شارع این روش رو خودش نداره ولی این روش عقلایی رو امضا کرده. اما مالم یثبت فیها، اونجایی که ثابت نشده است در اون سیره ها یک دلیل خاصی، مثل سیره در رجوع به اهل خبره در لغات، عقلا رجوع میکنن، شارع این مراجعه را نداره و از طرفی هم دلیلی بر امضا از طرف شارع نرسیده، فلا عبرت به این سیره و این حصل از زن و منا، ولو این سیره مفید زنم باشه، احتمال قوی هم بدیم که مرضی شارع باشه، فایده نداره. لان الظن لا یغنی عن الحق شیئا کما تقدم ذلک هنا، که یعنی در بحث اهل لغت حجیت قول لغوی تا برسید.